بالاخره متوجه شدم باید خودم را از این وضعیت بیرون بکشم. حق نداشتم بگذارم این شرایط وحشتناک به تاثیرشان بر من ادامه دهند. وظیفه داشتم با مبارزه خودم را از این وضعیت بیرون بیاورم. از هر راهی که در زندان میشد پیدا کرد استفاده کردم. کثیف کردن دیوارها، درگیری با نگهبان پلیس، خراب کردن وسایل، اعتصاب غذا. میخواستم مجبورشان کنم مرا به بازداشتگاه ببرم، چون در آن صورت حداقل صدایی میآمد. اینجا حتی از صدای وزوز رادیو خبری نیست، فقط یک انجیل میدهد که بخوانی. شاید تشک هم نداشته باشی، احتمالاً پنجره هم نیست، ولی شکنجه این متفاوت است. با اینکه هیچ صدایی نشنوی فرق دارد و روشن است که برای من یک تسکین میبود.
او را به بند مرگ زندان اوسندورف در کلن فرستادن، همان جایی که آریست ترول نیز زندانی بود. ولی از ترس اینکه این دو زن زندانی با هم تماس بگیرند، آریستد را به بخش مردان منتقل کردند. زندانی در بند مرگ فقط ایزوله نمی شد، بلکه از تمام حواس ممکن نیز محروم می شد. این نوع شکنجه که گاهی شکنجه سفید هم نامیده می شود، عبارت بود از سلول هایی که دیوارهایش ضد صدا و به رنگ سفید براق بودند و فقط یک پنجره میله‌ای با توری ریزی داشت که آسمان از آن به سختی دیده می شد. سلول تمام 24 ساعت شبانه روز فقط توسط یک چراغ نئون لخت روشن بود. زندانی حق نداشت هیچ چیز را به دیوارها بیاویزد. سایر سلول‌های این بند خالی بودند. زندانی در بند مرگ تنها بود. حتی به هنگام انتقاد سایر زندانیان، آنها را طوری جابجا می‌کردند که هیچ گونه صدایی به سلول او نرسد. تنها رابطه او با یک انسان دیگر بسیار محدود و به هنگام تحویل غذا بود. باقی 24 ساعت را در دنیای بدون هیچ گونه تغییر می‌گذراند. خود او اسم این بند را بند سکوت گذاشته بود. آریست پرو که 4 ماه و نیم را در این بخش گذرانده بود، به حدی لطمه دیده بود که در دادگاهش حتی نمیتوانست سرپا بایستد و با تشخیص پزشک به آسایشگاه روانی فرستاده شد. اما او بعد از دستگیریش در 15 ژانویه 1972، 237 روز تمام در این شرایط زندانی بود. بعد از آن هم در دسامبر 73 و فوریه 75 به مدت کوتاهتری دوباره به بند مرگ فرستاده شد. یادداشت شعرگونه که بعد از 8 ماه تحمل این شکنجه در دوره میانی 16 ژوئن 1972 و 9 فوریه 1973 نوشت، شرایط را بهتر از هر چیزی توصیف میکند. احساس میکنی سرت در حال انفجار است که سقف سرت چکاف برمیدارد و باز میشود. احساس میکنی ستون فقراتت به مغزت فرو میرود. احساس میکنی که مغزت مثل یک میوه خشک کم کم چروکیده میشود. احساس میکنی که دائم اما پنهان غرق میشوی، از راه دور کنترل میشوی. احساس میکنی همه ارتباطاتت قطع شده. احساس میکنی که روحت با ادرار از بدنت خارج میشود و نمیتوانی جرش رو بگیری. احساس میکنی سلول تکان میخورد. بیدار میشوی، چشمانت رو باز میکنی، سلول تکان میخورد. بعد از ظهرها اگر افتاد به درون بتابد، ناگهان ساکن میشود. از احساس حرکت خلاصی نیست. نمیدانی از تب میلرزی یا از سرما. با صدای معمولی صحبت کردن نیروی زیادی میطلبد، نیرویی که برای بلند صحبت کردن، برای فریاد زدن لازم است. دیگر نمیتوانی معنی لغات را تشخیص دهی، فقط حدس میزنی. ساختار جمله، صرف و نحو دیگر قابل کنترل نیست. وقتی مینویسی، دو خط در پایان خط دوم جمله اول را از خاطر برده ای. احساس میکنی از درون میسوزی و تحلیل میروی. احساس میکنی اگر مجبور شوی مشکل را به زبان آوری، اگر بخوای بیرون بریزی، انگار آب جوش به صورتت میآید. آب جوشی که تا ابد میسوزاند، ناقص میکند. پرخاشگری درونت میجوشد و هیچ مجرای خروجی نیست. این از همه بدتر است. به خوبی میدانی که نمیتوان دوام آورد و قدرت دست و پنجه نرم کردن با این احساس کاملا در تو شکسته است.
We have a new type of rule now. Not one man rule, a rule of aristocracy or plutocracy. But a small groups elevated to positions of absolute power by random pressures and subject to political and economic factors that leave little room for decision. They are representatives of abstract forces who have reached power through surrender of self. The iron-willed dictator is a thing of the past. There will be no more Stalins, no more Hitler. The rulers of this most insecure of all worlds are rulers by accident, inept, frightened pilots with controls of a vast machine they cannot understand, calling in experts to tell them which buttons to push.